بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث رسیدن به طریق حد، یک راه پیشنهادی برهان بوده. اجمالا ابن سینا فرمود که از راه برهان نمیشه، و در تفصیل هم باز این نکته رو میگه. میگه شما برای اینکه به حد یک شی از طریق برهان برسید، بایستی از ضرب اول شکل اول استفاده بکنی، یه حد وسط لازم داری. سوال اینه، این حد وسط چیه؟ اگر حد وسط هم حد تام باشه، پس لازم میاد دو حد وسط تام، در حالی که هر ماهیت بیش از یک حد وسط تام نداره. و یا اگر حد وسط را رسم ناقص بیاری، حد ناقص بیاری، خب میشه یک شی یه حد تامی داشته باشه، برخی از اونا بشه حد ناقص در اون شی. اون وقت شما حد تام را بر حد وسطی که حد ناقص است میخوای حمل کنی. این بس که دارم الان اشاره میکنم نسبت به همه حالات حدود وسطا همینه. حد تام را بر فرض خواستید به این حد وسط حمل بکنید، به عنوان حد تام هم میکنی یا به عنوان اینکه بران صادقه؟ به عنوان حد تام که نمیتونی حمل بکنی، چون که محدود شما اصغر نه اوسط. پس بنابراین رسم ناقص هم بیاری، رسم تام هم را حد وسط قرار بدی، رسم ناقص حد ناقص را حد وسط قرار بدی، حد اکثر این است که محمول الاکبر صادق لل اوسط و الاوسط صادق لل اصغر، فل اکبر صادق لل اصغر، بیش از صادق لل اصغر نداری. نمیتونه بگی حد لل اصغر. فل واقع ممکنه حدم باشه ها، اما برهان شما اعلان نمیکنه که شما حد آورده اید. پس بنابراین شما حد وسط یا خود حد تام رو میاری، لازمش این است که دو حد تام بشته باشه، یا چی؟ حد ناقص رو میاری، یا رسم تام یا رسم ناقص رو میاری. که اگر رسم تام و رسم ناقص آوردی، در واقع از لوازم محدود داری استفاده میکنی. خب نهایتاً چی؟ میگیم این حد اکبری که میخواد بر اوسط بار ایجابی بشه، آیا صرفاً حمل ایجابی است یا حمل حدنه؟ بر اوسط که حد تام نیست، مگه اینکه بگی بر اصغر حد تام. خب وقتی بر اوسط حد تام نبود، فقط صرفا صدق داشت، اون وقت نتیجه چی میشه؟ اکبر صادق للاصغر. نتیجه نمیده اکبر صادق للاصغر حدن، در حالی که شما دنبال چی بودی؟ الاکبر و صادق للاصغر حدن، در حالی که چنین چیزی پیدا نکردی. پس بنابراین راه اولی که ادعا میکرد که با برهان میتوان به حد و شی رسید درست نیست. این ادعا که با برهان میشه حد شی رسید، یه ادعای عامتری را پیش از این مطرح میکنه که از دل اون عامتره این خاصه به دست میاد. اون ادعای عام چیه؟ ابن سینا تو برهان شفا مطرح کرده و اون این است که لکل شیئن حدون لکل مطلوبن حدون، هر مطلوبی حد داره. خواه میخواد اون مطلوب مطلوب تصوری باشه، خواه میخواد اون مطلوب مطلوب تصدیقی باشه. و لزامی که لرسمه از بخواه حدون گفتم یعنی برهانو، لکل مطلوبن برهانو. خب مطلوب اگه حد باشه لکل حدن برهانون، اگه مطلوب شما رسم باشه باز میگه لکل رسمن برهانون، اگه مطلوب شما تصدیق باشه باز میگه لکل مطلوبن برهانون. چون که میگه هر مطلوبی نیاز به برهان داره، اگر مطلوب شما حد تام یک شیئی بوده باشه اون باییتی با برهان حاصل بشه. ابن سینا بر کلیت این ادعا که هر مطلوبی با برهان حاصل میشه، پس مطلوب حدی با برهان حاصل میشه، با این مخالفه. نه اینکه اصلا برهان هیچ جا نداریم که ساله بید. خیلی از تصدیقاتی که اعراض ذاتیه موضوع رو برای موضوع میخوان نشون بدن باییتی با برهان نشون بدیم. مطلوب نظریه تصدیقیه دیگه، مطلوب نظریه تصدیقی باید با برهان اثبات بشه، اما مطلوب تصوری مطلوب تصوری خیر با برهان اثبات نمیشه، با همین بیانی که هم به نحو اجمال هم به نحو تفصیل بیان کرد. پس اگر اوسط، فصل یا خاصه یا رسم باشه، با اینها هم که حد وسط در واقع حد نیست، نه حد تام نه حد ناقص، بلکه یا فصل به تنهایی یا خاصه است یا رسمه، هر یک از اینا باشه باز با آن نمیتونیم به حد برسیم. و تازه لازمش این است در خاص و رسم غیر فصل واسطه بشه و حد و شی را اثبات بکنه. چیزی که مقوم و شی نیست بیان کننده مقومات ذاتی شی باشه. شما میخوایید با رسم که غیر ذاتیه با خاصه که غیر ذاتیه چی رو اثبات بکنیم؟ جنس فصل یک شی را. میشه غیر مقوم واسطه بشه، یعنی غیر مقوم اونقدر نزدیک باشه به محدود که حد المحدود را بهش بده. یعنی غیر مقوم اقرب از مقوم و واسطه گری میکنه مقوم را برای مقوم که محدود باشه اثبات میکنه. این چجوری امکان داره؟ در حالی که مقومات شیء اعرب برای شیئان و واسطه در حد تام بایستی قرار بگیره، نه غیر اعرب. از سوی دیگر اگر حمل اکبر بر اوسط به منزله حد تام باشه، این اثبات نمی کنه اکبر برای اصغر هم چه حد تام هست. اون تازه هم میگه باز صادقه. یعنی حتی اگر بپذیریم اکبر صادق لل اوسط حد هم تام هم، و این که دلیل نمیشه که الاکبر و ثابتون للاسقر حدن تامن، اونجا باز فقط صدقه. از بنابراین هیچ راهی برای اثبات این که با برهان به تمام به حد شیء رسید وجود نداره. یه راه دیگری را مطرح کردن یونان و باستان، اونجوری که گزارش کرده ابن سینا سرامت را هست، یا از راه برهان که پذیرفته نشود، یا از راه تحلیل که بعدا میاییم میگیم که افلاطون آن را مطرح کرده است. این را هم ابن سینا به تبع ارسطو نمیپذیره. راه سوم ترکیبه که بحثش میاد که فقط از راه ترکیب میشود. در ارسطو اومده نفی شده. وقتی میگیم یونان باستان یعنی باستان فرمایشات ارسطو اینجا داره بازتابیده میشه، بازتاب قول ارسطو در واقع. حالا یا ارسطو آن را میپذیرد و بازنشر داره پیدا میکنه، یا نمیپذیرد داره بازنشر پیدا میکنه. اما در برهان شفا شاید این بحث هم تو جدل جدل ارسطو هم اومده باشه، ولی در برهان شفاهی مطرح شده که بعضی از کسانی که برای رسیدن به حد راهی را مطرح کرده اند، گفتن راه و راه ضد تو رفع الاشیا به ازدادها. پس یکی از راه های احتمالی که بایستی بررسی بشه که بتونیم از اون راه به تعریف حد تام یک شی برسیم این است که ببینیم اون شی ضدش چه تعریفی داره. میگیم تعریف و ضد ضدون تعریفون لا. ببینید ضد اون تعریف چیه؟ ضد اون تعریف تعریف برای این ضده. الف ضد است برای ب. میگیم تعریف الف چیه؟ هر چی تعریف است، تعریف الف است، ضد تعریف الف را برای ب بیار. طرف الاشیا به ازداد ها. خب پس این ضرب المثل معروف طرف الاشیا به ازداد ها یه راهی داره برای ما معرفی میکنه برای اینکه به حد و شیء برسیم. به عنوان نمونه خیر و شر ضد هم هستن. اگر ما تعریف شر را بر فرض بدونیم میگیم ضد تعریف شر تعریف است برای خیر. خب حالا شر تعریفش چیه؟ تعریف پیشنهادی برای شر این است: شر امر پراکنده و بدون انضباط و نظام، چیزی که پراکندگی داشته باشه، تشتت داشته باشه، انضباط نداشته باشه، هماهنگ نباشه، این رو میگیم شر. خب پس خیر چیه؟ ضد تعریف شر. یعنی اگر امری تشتت نداشته باشه و منضبط باشه، هماهنگ باشه، بگیم خیره. خیر رو به این صورت تعریف بریم. بعد این رو تو یک قالب قیاس استثنایی هم میذاریم بشنگ نشونش میدیم. در واقع یک نوع برهان داریم میاریم برای تعریف. ما نگفتیم برهان نمیشه، گویا پرونده شوستیم. حالا یه بیان دیگر، راه دیگری را مطرح میکنیم. این بیان دیگر و راه دیگر ضمن این که راه دومه داره نشون میده راه اول خیلی راه عامیه که بایستی از راه زد وارد بشیم، اما در این حال برهان هم افهمه کنیم، یه قیاس بیاریم. منطق قیاس استثنایی، نه اقترانی از نوع شکل اول. اینجوری توضیح میدیم به صورت شرطی. مقدمه اول رو بیاریم، میگیم که اگر حد شر امر پراکنده بی نظام باشد، آنگاه حد خیر امر هماهنگ و نظاممند خواهد بود. این سغراب به صورت شرطیه متصله، لیکن حد شر امر پراکنده بی نظام هست، پس حد خیر امر هماهنگ و نظاممنده. ببینید یه مسیری پیدا کردیم، مسیر راه زد، برای اینکه زد مقابل را از تعریف زد اول به نحو زدی به دست بیاریم. بگیم هر جا در اینجا تعریف کردی، مقابل این تعریف را برای زدش بیار. تعارف الاشیاء به اعدادها. این راه در مباحث جدلی شاید کاربرد داشته باشه. اگر تو خاطرتون باشه تو دوران اواخر دبیرستان یا اوائل دبیرستان تو کتابای فارسی این مباحث زد را، واژگانه هایی که زده هم هستن و اینا را به هم دیگه تعلیم میدادن و بعد یه تعریف میدادن، خود به خود یکی را تعلیم بدن، تعریف زد تو ذهن ما شکل میگره. اما این را پذیرفته نیست. چرا؟ برای اینکه شناخت از راه زد ذاتیات شی را به ما نمیده. به چه دلیل ذاتیاتش اومد به دست اومده؟ یه بیگانه تو میتونه ذاتی این رو معرفی بکنه. آقا این چه فرضیه؟ بنابراین حد تام از راه شناخت حد ذل امکان نداره. خب این اجمال قضیه. چرا امکان نداره؟ تفصیل بده. میگه 4 تا ایراد وجود داره. این تک تک ایرادها رو اگر نشون بدیم، در واقع نشون دادیم چی؟ با زد نمیتوان به حد و شی رسید. ایراد به اشکال اول اینه، شما بایستی اول حد یک زد رو داشته باشی، مفروض بوده باشه، تا حد زد دیگر رو به دست بیاری. خب اگر همه چیز از راه حد زد به دست میاد، ضد اول از چه راهی به دست میاد؟ اگه بگی از راه ضد دوم، در حالی که ضد دوم رو از راه ضد اول میخوایی به دست بری، طور لازم میاد. نگفتی طور اپل اشیا به از دادا؟ خب خیر رو خواستی با تعریف ضدش که شر رو به دست بری. خب طور اپل اشیا به از دادا راجب شر چی؟ میگه شر رو با خیر به دست بیاد، طبق این قانون. پس دور لازم نیا. پس معلومه که تعارف الاشیاء به ازداد ها کلیت نداره، در حالی که شما کلیتش را ادعا کرده ای. حداقل نگو دیگه. وقتی خودت گفتی من کلی دارم میگم، بگو اشکال وارده دیگه.
نه اشکال وارده.
خیلی خوب. پس این اشکال اول. حالا شما میگید نه، ما میگیم بعض چیزا خود به خود معلومه، بعضیشو بالعداد. حالا بذار اشکالات بعدی. پس اگه کلیت گفتی که این اشکال اول بارده، اگه کلیت نگی اشکالای بعدی. خوبه؟ اما اشکال ثانی در این روش، ابتدا بایستی یکی از دو ضد مفروض باشه. اشکال دوم که همون اشکال دوره، اشکال اول این از قاعده شما کلیه، پس ضد اول که مفروض شماست رو چجوری به دست میاری؟ اگر ساکت بمونی پس مشکل شده. اگر ادعا بکنی نه، ضد اول را از راه ضد دوم به دست میارم، دور لازم میاد. پس دور رو با عنوان اشکال دوم داریم مطرح میکنیم، چون که اولی رو خواستی مفروض بگیری، مجبوری از ضدش که مقابلشه استفاده بکنی. با علا، پس بایستی ضد دوم مفروض بوده باشه. ضد دوم بگی مفروض نیست، پس بایستی به اولی، پس اولی به دومی، دومی به اولی میشه دو. خب اشکال سوم اینه
بدیهی
باشه برای ما
مشخص باشه.
خب اینو میتونی باید زندش رو تشکیل. حالا اگه کسی گفت دوزد اگه هیچ کنون بدیهی نیست، یعنی صورت چی؟ بگی اولی رو با دومی، دومی رو با اولی تعریف بکن، دو لازم میاد.
در صورت
که بدیهی باشه دیگه. باز اشکال خیلی جمله وارد قبول میکنیم که وارد دیگه. اشکال سوم این است که در این روش یکی از شرایط تعریف مفعول میمونه. اون یکی از شرایط تعریف چیه؟ این است که تعریف بایستی اجلا، معرف بایستی اجلا از معرف باشه. خب اگر دو تا ضد داریم اینا چی هم؟ هم رتبه هم. هیچ کدوم اجلا یا از دیگری نیست در نظر از دورا. این دیگه کلیت داره، لازم میاد چی؟ مساوی در حد مساوی ذکر بشه. خب چرا این شده حد، اون شده معدود، چرا عکس نشده؟ خب عکسش کن، عکسم بگم چرا اون شده حد، این شده معدود، هیچ کدوم درجی نداره، پس هیچ کدوم نمیتونن محدود واقع بشن دیگری حد عام. اگر بنا شد هر تصور نظری از راه ضد آن معلوم بشه، حالا سوال من، اگر من یه چیزی دلم ضد نداره، مثل انسان میخوام تعریفش بکنم، چون مگه تو رب العجاب عداده ها دیگه، مگه انسان ضد داره؟ چه خاکی بر سر بریدیم انسان رو تعریف بکنیم؟ نظری هست، ضدم نداره، چگونه تعریفش بکنیم؟ پس این مشکل رو هم داره.
زندش رو با توجه به ذاتیاتش میفهمیم.
انسان ضد داره یا نداره؟ هیچکی نمیگه ضد داره. خیر و شر ضد همن، اما انسان ها اصل ضد همن، انسان همار ضد همن، هیچکی نمیگه. واسه از انسان اگر خواستیم انسان تعریف بکنیم چجوری رو تعریف بکنیم؟ پس قاعده شما علیل است و قلیل، راه نداره برای اینکه اینا رو نشون بده از چه راهی. اگر اون راه که کور راه است و راه نیست راه هم باشه، راه عام اتوبانی که هر کسی بتواند از این مسیر به مقصد برسه نخواهد بود، کلیت نداره. خب این موارد نشون میده که نمیشه. تازه جای دیگرم اشاره کردم اگر ممکنه دو ضد داشته باشیم، اینجا هم شاید من اشاره کردم الان تو خاطرم نیست، اگر دو ضد مثل خیر و شر داشته باشیم اینا نوع باشن، جنسش که ضد نداره، بر اساس همین اشکال چهارم باز همین مطرح میشه، جنسش که ضد نداره، خب ما چجوری میخوای اون عامش رو تعریف بکنی اگه عامش هم نظری باشه؟ چطور انسان مجهول تعریف داره، حیوان که جنسش باز عامه دیگه مجهول است نیازی به تعریف داره؟ خب این دوتای خیر و شر ضدن. حالا شما میگه از طریق ضد، میگیم جامع خیر و شر یک عنوان عامی هست یا نه؟ درسته؟ اگر جامع یک عنوان عامی باشه و ضد نداشته باشه، اون وقت چجوری میخوای اون عام را تعریف بکنی؟ دیگه اینجا طرف الاشتا به از داده ها معنی نداره که طرف الاشتا بعد و از داده ها میگه خصوص این زد با زدش تعریف بشه، خصوص اون زد با زدش تعریف بشه، نه چیزی که زد نداره در این حال مجهول نظری ماست. خب بعضی ها گفتن آقا ما شی را از راه رسمش تعریف میکنیم، بعضی اینجوری گفتن حد بر حد تام صادق یا نه، رسم بر حد تام صادق است یا نه. خب معلوم صادقه، پس میایم چی؟ حد تام را حد اکبر قرار میدیم، حد عذرخواهم رسم ناقص یا رسم تام، رسم دیگه، این را حد وسط قرار میدیم و در این صورت ما به نتیجه میرسیم. بنابراین مثلا فرض بکنیم انسان رو خواستیم تعریف بکنیم، اینجوری تعریف بکنیم، میگیم رسم انسان چیه؟ حیوان میرا، حیوانی که از بین میرود، برخلاف ملائکه که زنده غیر میرا هستن، حیوان غیر میرا هستن، انسان حیوان چیه؟ میراست. پس حیوان میرا میشه رسم. میگیم این صغرا قرار میدیم، میگیم حیوان انسان حیوان میراست و هر حیوان میرا قول وجیزیست که از ماهیت انسان خبر میدهد، ما را خبر میکنه از ماهیت الانسان. چرا؟ برای اینکه حد قول وجیزه دیگه. نتیجه پس حیوان میرا حد انسانه. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که از حد، هر چیزی از ماهیت شیعی خبر بده حد اون شیعه، و حیوان میرا از ماهیت انسان خبر میده، پس حیوان میرا میشود چی؟ حد الانسان. خب این استدلال مصادره به مطلوبه. چرا حیوان میرا قول وجیزیست و حد انسانه؟ برای اینکه از پیش پذیرفته ای حیوان میرا حد انسانه. اگر نپذیرفته باشی در کبرا نمیتونستی بگی حیوان میرا قول وجیزیست، بنابراین که قول وجیز تعریف صحیح باشه. حالا بحث دیگری هم هست که اصلا قول وجیز در تعریف هست، این خودش مشکل تعریفی دیگری هم داره، حالا صرف نظر از اون. پس بنابراین از راه رسم هم نمیتوان به حد رسید. ما اشاره کردیم بگفتیم با برهان نمیشه، خودیم حد وسط رو رسم قرار بدیم هم نمیشه. عذر میخوام اشتباه کردم اینجا، این بحث اخیر رو دارم به صورت صحیح میگم، اینجوری که انعکاس دادم بازتاب دادم درست نبود. حرف صحیح اینه، راه دوم این است که شما میخوایی حد یک شیء را به دست بیاری، راه سوم عذر میخوام. راه اول برهان بود، راه دوم راه زد بود، راه سوم راه رسم الحد. راه سوم چی میگه؟ میگه میخوای حد یک شیء رو پیدا بکنی، باید ببینی حد خودش تعریفش چیه. الحد ما هو؟ میگیم الحد قول وجیز یدل علی ذاتیت الشیء. پس میخوام حد یک شیء رو پیدا کنم، بایستی ببینم تعریف الحد چیه و بر اساس تعریف الحد که الگو هست، این الگو رو بیا بررسی بکنم و ببینم این الگوه بر اون تعریفی که برای انسان داریم منطبقه. اگر منطبق شد پس میگیم چی؟ حد الانسان به دست اومد، منطبق علی میشه حد الانسان. منطبق که الگو ماست، روی شیعی قرار گرفت بر او منطبق شد، منطبقون اله منطبقون علی میشه چی؟ حد الاشی، حد ال مثلا انسانی که مورد نظر ماست. از ما میپرسن الانسان ماهو، ما میخوایم پاسخ بدیم. برای اینکه پاسخ بدیم یه معیار لازم داریم. معیار چیه؟ تعریف الحد چیست؟ میگیم تعریف الحد قول وجیز یدل علی ماهیت الشیء. میگیم خب حالا برو بر اساس این قول وجیز علی ماهیت الشیء این الگو رو بگیر، ببین چه چیزی در انسان قول وجیزه یدل علی ماهیت الشیء. میری بررسی میکنی میبینی در انسان این کلام وجیز را داریم، حیوانان مائت میرا، حیوانان مائتون. میبینیم حیوانان مائت چیه؟ یه قول وجیزه، دلالت رو چی داره؟ بر انسان داره دیگه، بر ماهیتشه. خب میگیم اهل انسان حیوان مائتون، درسته؟ و کل انسان حیوان مائت قول مجیز یدل علی ماهیت الشیء. بل انسان و حیوان مائت قول مجیز یدل علی ماهیت الشیء. پس چی قول اهل انسان میرا چی؟ حدان لل انسان، یا قول حیوان میرا حدان لل انسان. این هم راه سوم. این راه سوم رو ابن سینا میفرماد مصادره به مطلوبه. پس از راه تعریف حد که عنوان رسم الحد را آوردن، نه اصطلاح رسمی که در بخش برهان میگفتیم، گفتیم حد وسط را رسم قرار میدیم، نه، حد وسط را حد که همان قول وجیزه است قرار میدهیم. این راه سوم. راه دوم و سوم اساساً هیچ فایده ای ندارن، در نتیجه اگر تو خاطرتون باشه در جلسه قبل اشاره کردیم ما اموری داریم تحت عنوان معین الحد، با اونها به حد نمیرسیم، اما داشتن اونها در رسیدن به حد کمک میکنه. بعضی ها گفتن یکی از راه های رسیدن به حد تام یک شی آن است که استقرا کنیم. حالا بعدا میگیم استقرا معین الحد است، اما به صرف استقرا ما به حد یک شی نمیرسیم. پس استقرا به منزله یکی از راه های رسیدن به حد تام پیشنهاد شده. این را به عنوان رسیدن به حد تام سه تا اشکال برش مطرح هست، بلکه ما به عنوان حد نمیتونیم بپذیریم. استقرا
رسم
الحد اشکالش همین که مصادره مطلوب. بله استقرا سه تا اشکال برش مطرح است. اشکال اول این است که استقراء حقیقی در جزئیاتی است که اون جزئیات بایستی محسوس بشه تا بتونی استقراء بکنی. راه استقراء در امور محسوسه است. میگه که بگرد، وقتی خواستی انسان رو تعریف کنی بگرد ببین در انسان، بررسی کن در این انسان و اون انسان و اون انسان و اون انسان چه خصوصیتی وجود داره، اون خصوصیت ها را بگیر، حد انسان را به دست بیار. خب استقرا در جزئیاته، یعنی ما کلی انسان را که نمیتونیم استقرا بکنیم. زید و عمرو و بکر و تقی و نقی را استقرا میکنیم، جزئیات دیگه، اونم جزئیاتی که بتوانیم حس بکنیم. جزئی که حس کردنی نباشه یا حس کردنی باشه اما در مرا و منظر ما نبوده باشه. ما میخواییم مثلا حیوان مریخی را حدش را به دست بیاریم. ایکس مریخی، خب ایکس مریخی را استقرا بکنیم. مگه ما تو مریخ هستیم که بتونیم استقرا بکنیم؟ پس بایستی جزئیات رو بتوانیم استقرا بکنیم. مثل انسانی که زید عمر که افرادش هستن، جزئیاتش هستن را میتوانیم استقرا کنیم. این بحثش باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد خدمت شما هستیم. Thank you.